همانطور که مستحضر هستید، انسان موجودی اجتماعی است و برای حفظ حیات و معیشت خودش نیازمند به هم نوعان خودش هست. ما انسانها مانند بیشتر جانداران نیستیم که خوراک و پوشاک و منزل و سایر نیازمندی های خودمون رو به طور مستقل از دامن طبیعت تأمین بکنیم. لذا زندگی اجتماعی رو بر زندگی فردی ترجیح میدیم و زندگی فردی برای ما انسانها بسیار دشوار بلکه غیر ممکنه. لذا زندگی اجتماعی رو برمیگزینیم و در کنار هم نوعانمون کوشش میکنیم نیازمندی های خودمون رو تأمین کنیم و حیات خودمون رو حفظ بکنیم و به معیشت خودمون سامان بدیم. از سوی دیگه در درون ما انسان ها غرایز شهوت و غضب و حب نفس و خودخواهی و خودپسندی جاری و فعال هستند، به طوری که ما هر خیر و خوبی رو برای خودمون میخوایم گرچه با ضرر رساندن به دیگران و استخدام هم نوعان و حتی سلب آسایش از دیگران باشه. ما انسان ها عزیزان موجودات ابزارسازی هستیم. وقتی به دنبال تحقق یک خیر و سعادتی باشیم، چیزی که فکر میکنیم خوبه و دستیابی به اون برای ما لازمه، از هر امکان و فرصت و ابزاری برای دستیابی به اون خیر استفاده میکنیم. حتی هم نوعان خودمون رو هم به استخدام میگیریم، حتی به اونها هم ممکنه ضرر برسانیم و آسایش رو از اونها سلب کنیم. و چون طغیان این اخلاق خودخواهانه و خودپسندانه باعث مزاحمت و نزاع و اختلاف در جامعه میشه و این امور موجب زوال و فناء اجتماع انسانی خواهد شد و انسانها رو از مدار تکامل و تعالی و اهدافی که برای اونها در نظام خلقت تعریف شده است باز می‌دارد، بنابراین برای حفظ و بقای جامعه، برای پایدارسازی انسانها در مدار تعالی و تکامل، قوانین و مقرراتی لازمه که حقوق و تکالیف، حدود و وظایف هر یک از افراد جامعه رو معین بکنه و اونها رو از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران مانع بشود. پیداست که بشر عزیزان هر چند عاقل و خردمند هم باشه، ممکن نیست عقل او به تمام جهاد مصالح و مفاسد امور احاطه پیدا بکنه و در قانونگذاری مراعات حال جمیع طبقات رو به نحو احسن بکنه، بلکه در عین اینکه مصالح امری رو میبیند از مفاسد اون غفلت میکنه و در حالی که میخواد حقوق طبقه ای رو مراعات بکنه به حقوق طبقات دیگر لطمه وارد میآورد، چنان که در قوانین موضوعی بشر حتی در میان دول به اصطلاح متمدن این امر کاملا واضح و مشهود. از طرفی عزیزان قانون وقتی میتواند عدالت رو بین انسانها پایدار کنه و سبب آرامش خاطر و انتظام احوال انسانها بشود و مثمر ثمر باشد و مصلح فرد و جامعه باشد که آحاد جامعه به اون قانون اعتقاد و باور قلبی داشته باشد، یعنی در قلب و باطن اونها رسوخ کرده باشه و به اصطلاح ملازم با وجدان اخلاقی اونها باشه، به طوری که این وجدان اخلاقی مثل پلیسی باطنی زاجر و رادع اونها از نقض قانون و زیر پا گذاشتن حقوق هم نوعانشون باشه، به طوری که در نهان و آشکار انسانها رو از ارتکاب قبایح اعمال و نقض قانون و خلاف وظیفه منع بکنه. پیداست که این معنا عزیزان در قوانین ساخته و پرداخته دست بشر نه در گذشته به وقوع پیوسته است و نه در حال حاضر و نه در آینده به وقوع خواهد پیوست. چرا؟ چون به فرض این که قانون بتواند با اعمال نظارت و قدرت و زور جلوی اعمال زشت و منافیات نظام اجتماع رو در ظاهر امر بگیره، در باطن جامعه رو نمیتواند اصلاح بکنه. و حال اون که اصلاح باطن بسیار حائز اهمیت است و منشأ اصلاح ظاهره، تا قلوب مردم از اخلاق و عادات زشت و خوی درندگی و بردگی هوا و هوس و خودخواهی و خودپسندی پیراسته نشود و به صفات و عادات پسندیده و اخلاق الهی آراسته نشود، اصلاح ظاهر جامعه اگر هم تا حدی اتفاق بیفته ناپایدار خواهد بود و ادامه اون امکان نداره. لازم اینجا من نکته ای رو خدمت شما عزیزان بگم و اون این که حکم عقل به قبح اعمال قبیحه هم به تنهایی برای جلوگیری از ارتکاب اونها کافی نیست، چون حکم عقل عزیزان حد اکثر یک مذمتی دارد، مذمتی که برای انسانها قابل تحمل است و اون رو بر خودشون هموار میکنه. لذایز دنیویه، شهوات نفسانیه، انسانها رو بران میدارد که حقوق هم نوعانشون رو زیر پا بگذارن، دروغ بگوین، خیانت بکنن، مرتکب اعمال زشت بشوند. در نهایت اگر اون اعمال رو زشت بدانن، یک عذاب وجدان دارند یا مذمتی از سوی مردم متوجه اونها خواهد شد. عذاب وجدان و مذمت مردم رو انسانها بر خود هموار می کنند تا به خواستهای نفسانی خودشون جامعه عمل بپوشانند. به تعبیر دیگه انسان در جهت برآمدن خواسته های نفسانیش نکوهش وجدان و مذمت دیگران رو بر خودش هموار میکنه. لذا حکم عقل به قبح اعمال قبیحه به تنهایی برای ممانعت انسان از ارتکاب به نقض قانون و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران کافی نیست. با توجه به اون چی که خدمت شما عزیزان عرض کردم، متوجه میشیم که تکالیف و حقوق، قوانین و وظایف و حدود افراد جامعه رو باید خداوند سبحان تعریف و تعیین کنه. چرا؟ چون اون کسی که انسان رو خلق کرده است به ساختار وجودی او آگاه تر از خود انسان است. اون خدایی که این نظام خلقت رو به این حکمت و اتقان و دقت خلق کرده است، میدونه این انسان با افعال خودش چه سرنوشتی رو برای خود رقم میزند و اعمال او چه آثاری رو در سیستم، در دنیا یا آخرت به وجود میآورد. خدایی که به تمام جهات حسن و قبح و مصالح و مفاسد امور آگاه است و اون خدا عادل است، از ضمائر قلوب انسان ها مطلع است، غفلت و سهو و نسیان و اشتباه در او راه ندارد. اون خدا قابل و لایق است که برای انسان قانون وضع کند و تکالیف و وظایف رو برای او تعریف کند و حقوق و وظایف انسان ها رو به نسبت همدیگر بیان کند. از طرفی عزیزان عنایت داشته باشید، خداوند سبحان فقط به وضع قانون و تعریف حدود و حقوق و وظایف اکتفا نمی کند، بلکه تکالیف، وظایف، حقوق و حدود رو بیان می کند و همراه اونها وعد و وعید هم دارد، ثواب و عقاب هم دارد، به طوری که افرادی که مؤمن به خدا و مؤمن به روز جزا و وعد و وعید الهی و ثواب و عقاب الهی باشند، امید به وعد و ثواب محرک و مشوق اونها به رعایت حقوق دیگران و انجام اعمال نیک می شود و خوف و ترس از وعید و عقاب الهی رادع و مانع اونها از ارتکاب معاصی و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران و اعمال زشت میشه. به تعبیر دیگه عزیزان، خداوند سبحان به نیروی ایمان به غیب هم باطن و هم ظاهر اجتماع انسانی رو اصلاح میکند و سامان میدهد. این نیروی ایمان به غیب است که میتواند هم ظاهر اجتماع انسانی رو سامان بدهد، هم باطن انسانها رو اصلاح بکنه. بنابراین تا ایمان به غیب در بین نباشد، افراد به خدا، به قیامت، به حساب، به کتاب، به وعد و وعید و ثواب و عقاب الهی ایمان نداشته باشند و بین این امور و اعمال خودشون رابطه‌ای نبینن، طبیعی است که ممکنه قانون بتواند ظاهری آراسته برای جامعه به طور موقت و ناپایدار ایجاد کند، ولی باطن جامعه باطنی فاسد خواهد بود. به علاوه عزیزان، باید به این نکته توجه بکنیم که هم به برهان عقل و هم به نص صریح قرآن این امر محقق و ثابته که انسان فقط برای زندگی این دنیا خلق نشده است و استفاده از نعم دنیویه تنها مقصوده از آفرینش انسان نیست. چرا؟ چون نعم دنیویه زائل و فانی و بلا دوام هستند و لذات دنیویه مشوب به انواع بلیات و آلام و تحصیل اغلب اونها دارای زحمت و مشقت فراوان است و نمیشه که مقصود خداوند حکیم از خلقت انسان فقط این باشه که چند روزی در این دنیا با هزار گونه رنج و مهنت زندگی بکنه و بعد معدوم و نابود بشه. این با حکمت الهی سازگار نیست، بلکه غرض اصلی از خلقت انسان رساندن انسان به مصوبات اخروی و فیوزات ابدی و ربانی است و این هم مشروط به قابلیت و استعداد و منوط به استکمال نفس انسانی است. چرا؟ چون افاضه فیض در محلی که لیاقت و قابلیت لازم رو نداشته باشد از جانب حکیم متعال قبیح و زشت، و پیداست که استعداد و قابلیت بدون تحصیل علل و موجبات اون در وجود انسان موجود نمیشه و استکمال نفس بدون ارشاد و هدایت و راهنمایی به طرق استکمال قابل تحقق نیست. در واقع انسان نیاز به این داره که کسی او رو هدایت کند، راهنمایی کند، راه استکمال رو به اون نشان دهد تا لایق و قابل دریافت مصوبات اخروی و فیوزات ابدی و ربانی بشه. حالا کسی جز آفریدگار انسان و پروردگار عالمیان میتواند این راه های استکمال نفس رو به انسان نشان دهد؟ از این جهت عزیزان، عدالت الهی ایجاب میکند که پیامبرانی رو برای ارشاد و هدایت ما انسان ها بفرستد، کتاب های آسمانی رو نازل کند، همراه اونها میزان رو بفرستد تا ما انسان ها بر اساس قاعده عدل و انصاف زندگی خودمون رو سامان بدیم. چنان که می‌فرماید انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. بنابراین بر حق تعالی لازم است که برای ما راهنما بفرستد، هم پیامبر، هم وصی پیامبر، و برای ما تکلیف وضع کند، مشخص کند چه کاری درسته چه کاری غلط، و به ما انسانها تمرینهای لازم رو آموزش بدهد تا ما با عباداتی که انجام میدیم، با ریاضتهایی که متحمل میشیم، با تکالیفی که انجام میدیم، با محرماتی که ترک میکنیم، زمینه رو برای استکمال نفس خودمون و حصول استعداد برای دریافت اون مصوبات اخروی فراهم بکن. و در واقع خداوند سبحان این کار رو کرده است. 124 هزار پیامبر رو فرستاده است نه از برای اینکه از حقوق خدا دفاع کنم. 124,000 پیغمبر آمدن، کتابهای آسمانی آمد، اوصیاء اونها آمدن، میزان آمد، همه و همه برای اینکه ما بتوانیم راه سعادت رو از راه شقاوت بازشناسی کنیم و راه سعادت رو در پیش بگیریم و راه شقاوت رو نریم. به تعبیر دیگه همه اینها آمد برای اینکه از حقوق انسانها دفاع کنند و سعادت ما انسانها در گرو رعایت حقوق دیگران است. بنابراین خداوند سبحان راه سعادت و شقاوت رو به بندگان نشان داده است و اگر این کار رو نمی کرد نقض غرض می شد، یعنی انسان رو خلق کرده است و او رو هدایت نکرده و به اون کمال مطلوب نرسانده است و صدور کار لغو و عبث در اصل خلقت بشر لازم میاد و این خلاف عدل و حکمت باری تعالی است. حالا با توجه به عرایزی که خدمتتون عرض کردم میخوام بگم عزیزان، عدل در عرصه جوامع انسانی یک خواسته است، یک آرمان و سابقه‌ای به خدمت عمر بشر دارد. از ابتدای آفرینش بشر عدل رو به عنوان یک هدف آرمانی دنبال می کرد است. هیچ چیز به اندازه پایمال شدن حق ضعیف و مظلوم برای فطرت بشر زجرآور و نفرت انگیز نیست. هیچ چیز به اندازه بی‌عدالتی، کینه و دشمنی رو در قلب‌ها پدید نمی آورد. علت بسیاری از انقلاب‌ها و جنگ‌ها و واژگونی حکومت ها توسعه احساس بیعدالتی در جامعه بود است. این همی که افراد احساس کنن ظلم بهشون میشه، انقلاب میکنن، جنگ به راه میاندازن، حکومت ها رو واژگون میکنن. این طبیعت بشر. لذا ملاحظه میفرمایید خداوند سبحان برای اینکه بشر درگیر این اضطراب ها نشود، درگیر جنگ ها و انقلاب ها نشود، بتواند جامعه امن و سالم داشته باشد، بستری رو که برای تعالی و تکامل نیاز دارد بهش دست پیدا بکند، انبیاء الهی رو فرستاده، کتابها رو نازل کرده تا از میان مردم رفع اختلاف بکنند و زمینه رو برای رشد و تعالی مردم و تحقق قسط و عدل فراهم بکند. چنان که آیه که خدمت شما عزیزان عرض کردم همین مفاد رو بیان میکنه و این معناش اینه که عزیزان عدل علاوه بر این که آرمانی انسانی هست، آرمانی دینی و الهی هم هست که همه جانفشانی ها و فداکاری ها و کوشش های پیامبران الهی علیهم صلوات الله و هواداران اون بزرگواران معطوف به تحقق اون بوده است. اما اقامه عدل در پهنه جوامع انسانی که عرصه تزاحم آرا و منافع و لذات است نیاز به سه عامل عمده دارد. اول، معیار و شاخص عدل چیست؟ دوم، اون مقیم با کفایتی که بتواند عدل رو بر اساس اون معیار و شاخص اقامه کند نیاز هست. و عامل سوم قابلیت محل است، یعنی محل باید مستعد پذیرش عدل باشد و عدل رو بپذیرد. معیار و شاخص عدل بین بندگان خدا احکام و مقررات الهی است و اقامه کننده عدل بین انسانها در هر زمان حجت معصوم و خلیفه خدا روی زمین است، خواه پیامبر باشد یا جانشین پیامبر علیهم صلوات الله. و قابلیت محل به این معناست که جامعه انسانی باید آماده و مستعد اجرای عدالت باشه. اول این نیاز به توضیح داره، من خدمتون توضیح میدم. توضیح مطلب عزیزان اینه که مقیم عدل و برپادارنده علم عدالت کسی است که همه امور رو از افراط و تفرید به حد وسط و اعتدال برگرداند و باعث بشه کشمکش و مخالفت بین قوای مختلف نفس انسان یا افراد و گروه‌های جامعه از میان بره و بین امور متباینه هماهنگی برقرار بشه. به یقین این کار مشروط و موقوف به اونه که عادل به ماهیت و طبیعت حد وسط در همه امور و مواضع شایسته اشیاء و اشخاص عالم و آگاه باشه و از قدرت لازم هم برخوردار باشه تا بتونه طرفین رو به حد وسط برگرداند. این علم جز با رجوع به میزان و معیاری که حد وسط همه چیز رو بیان می کند و جایگاه اشیاء و اشخاص رو تعیین می کند میسر نیست. جمع کثیری از انسان‌ها علارغم تمامی ظلم‌ها و جورهایی که دیده‌ان و تجربه کردن همچنان قوانین ناقصه و موضوعه بشر رو میزان و معیار حد وسط و وسیله تعیین جایگاه اشیاء و اشخاص می‌دانن و به علاوه اجرای این قوانین ناپایدار و فساد برانگیز رو به نااهل یعنی اهل فسق و فجور و کفار و مشرکین می سپارن. یعنی هم در قانون اونها از جوانب مختلف نقص وجود داره و هم در مجریان قانون و گستره روزافزون فساد و ظلم و جور در جوامع انسانی دلیلی روشن بر این مدعا است. اما ما پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله دین خدا و شریعت الهی رو برترین قانون و معیار و میزان عدل میدونیم و قائل به این حقیقت هستیم که این دین خداست که حد وسط رو در همه امور برای ما تبیین و جایگاه اشیاء و اشخاص رو برای ما تعیین میکنه. بنابراین عادل حقیقی کسی است که کاملا به قوانین الهی عالم و آگاه باشد و در مقام تطبیق و اجرای شرایع الهی دچار سهو و نسیان و خطا و گناه و طغیان نشه و از قدرت لازم هم برای اقامه قسط و عدل برخوردار باشه تا بتونه در همه امور حد وسط رو رعایت بکند و اشیا و اشخاص رو در جایگاه شایسته خودشون بنشاند. اما دستیابی به همه احکام الهی به نحو اصابت و عدم مخالفت و اجرای دقیق اونها بی کم و کاست کار هر کسی نیست. حتی بزرگترین علما و فقها هم در موارد زیادی با دودلی و تردید و احتیاط تمام از احکام الهی سخن میگن و در مقام اجرا دچار سهو و نسیان یا معصیت و طغیان شده و میشوند. لذا بروز تغییر یا تحریف و صدور ظلم و جور حتی از علمای بزرگ ولو به نحو ناخواسته و سهو ممکنه، بلکه در مواردی عینیت دارد. تاریخ شرایع پیشین، تاریخ یهود، تاریخ نصارا، ظهور علماء سوء، اختلاف بین علماء دین، شکلگیری فرقه های گوناگون همه دلیل بر این مدعا هستند. بنابراین همون گونه که وجود عقل ناقص و خطاکار ما را از وجود انبیاء الهی و کتاب‌های آسمانی بی‌نیاز نمی‌کند، وجود علما و فقها و فعالیت‌های دینی اونها هم ما را از وجود امام معصوم علیه السلام بی‌نیاز نمی‌کند. بله، هیچ قانونی برتر و بالاتر از قانون خدا نیست. اما آیا اونچه ما فکر میکنیم قانون خداست حقیقتاً حکم خداست یا ما گمان میکنیم حکم خداست؟ به علاوه عزیزان، اگر شاخص عدالت احکام و مقررات الهی است، باید در رأس جامعه امامی معصوم علیه السلام قرار بگیره تا با علم قطعی به احکام و قوانین الهی بدون فوت وقت و بدون خطا و اشتباه و بدون سهو و نسیان اونها رو به موقع اجرا بگذاره. چنین شخصیتی حجت خدا و خلیفه او بر روی زمین و امام معصومی است که دارای علم لدن نیست. علم او متصل به علم خداست، دارای ولایت تکوینیه است. قدرت او متصل به قدرت خداست، دارای ولایت تشریعیه است. خدا او رو به عنوان مبین احکام و مقررات خودش و آیات خودش فراروی عبادش قرار داده است. او دارای ارتفاع جوهری است در هر فضیلتی از جمیع خلایق برتر و بالاتر است. گناه و خطا و سهو و نسیان و اشتباه از او صادر نمی شود. خدا او را برای تصدی این منصب مهم تعیین کرده است تا عدل الهی در قالب اعتدال و نظم در میان عباد و بلاد او پایدار بشه. به عبارت دیگه عزیزان، استقرار عدل به نحو مطلوب بر پهنه جوامع انسانی بدون اشراف کامل بر احکام و مقررات الهی و اجرای اونها به نحو دقیق و صحیح در مواضع حق و به دست امامی معصوم و تعیین شده از جانب خدا غیر ممکن، غیر ممکن. توجه داشته باشید، شریفترین و مهمترین مجری عدالت امام معصوم و حجت خدا علیه السلام است. سایر مراتب و وجوه عدالت علمن و عملن قائم به حجت خداست. و چگونه اینطور نباشه و حالون که تهذیب نفس و تدبیر منزل و مدیریت کارآمد و صحیح در تمامی سطوح جامعه متوقف بر فهم صحیح مقررات الهی و عمل به اونها به نحو اصابت و عدم مخالفت است و مرجع فهم صحیح دین و عمل به تکلیف و تحقق عدل امام معصوم علیه السلام. به عبارت دیگر عزیزان، نظام امامت نظام امت است و شخص امام علیه السلام نمونه اعلی و نمود عملی و تجسم عینی تمام برنامه‌های الهی است. نظام امامت یگانه نظامی است که استثمار و استکبار و استعمار و سوء استفاده های نامشروع رو که موجب فاصله ها و تقسیم بندی ها و توزیع های غیر عادلانه است از بین میبرد و قسط و عدل رو برقرار میسازد و از افراط و تفریط جلوگیری میکند. مشخصه و معرف نظام امامت استقرار عدل مطلق و خیر و احسان عام است. این نظام اموال و مصالح و مواد و اطلاعات و مشاغل و مناسب رو بر اساس قسط و عدل بر اساس حکم خدا بین مردم توزیع و تقسیم می کند. نظام امامت استضعاف رو به هر صورت و شکلی که باشد از میان بر می دارد. چنان که مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماین الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق له و الغوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه. ذلیل نزد من عزیز است تا حق او رو بگیرم و قوی در نزد من ضعیف است تا حق ضعیف رو از او بگیرم. علی ابن حاتم در ضمن اون سخنرانی بسیار مشهور و معروفی که در مجلس معاویه و به درخواست و اصرار او پیرامون شخصیت مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایراد کرد و معاویه رو تحت تأثیر قرار داد، یه جمله خیلی قشنگی داره. عزیزان دقت بفرمایید، میگه لا یخاف القوی ظلمه ولا ییأس الضعیف من عدله. قوی و ضعیف هر دو از او در امانند. قوی از عدل مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام نمی ترسد، چون می دونه هرگاه بخواد او در واقع اگر خلافی مرتکب شده باشه ولو قدرتمند باشه امام او رو کیفر و مجازات می کنه و در کیفر و مجازات او از حد قانون خدا و حکم الهی تجاوز نمی کند و به هوای نفس و کینه شخصی دیگران رو کیفر نمی دهد. و ضعیف هم از عدل مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام مایوس نمی شود، چون می دونه که اگر تمام اقویا و زورمداران در یک صف بایستند و یک نفر ضعیف در صف دیگر، مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام در کنار ضعیف می ایستد و از او و حق او حمایت می کند. او حاکم و زمامداری است که هرگز حق ضعیف رو وا نمی گذارد و از احقاق به حق او صرف نظر نمی کند. اما متاسفانه از دیرباز تا کنون به استثنای مواردی یا فهم درست و کاملی از دین در بین نبوده است یا احکام الهی مجری شایسته‌ای نداشته است. بر اثر ناآگاهی حاکمان از مقررات الهی و یا اجرای نابسامان اونها یا سوء استفاده از مظاهر و شعائر دینی به منظور تحکیم پایه‌های حکومت یا بنابر مصلحت جور و ستم فراگیر و امواج فتنه ها به پا خواسته است، مردم آسودگی خاطر و انتظام احوال خودشون رو که پیش نیاز دستیابی به هر کمالی در دنیا و آخرت است از دست دادن و انواع رنج ها و موانع آسایش و آرامش را از مردم سلب کرده است و طالبان کمال همچون سرگشتگان در بیابانها راهی و راهنمایی به منزل و مقصد خودشون نمییابند. توجه کنید عزیزان، آب رودخانه از سراب تا پایاب از مسیری طولانی و پرپیچ و خم عبور میکنه. در طول مسیر از زمینهایی با بافتهای گوناگون میگذرد و آب رفتههایی رو به همراه میاره. پس آبهای کشاورزی، پس آبهای صنعتی، روستایی و شهری بر این آب افسوده میشوند و آب رو آلوده میکنند، به طوری که آبی که اصولاً مایه حیات است بدل به مایه‌ای مرگبار میشه. رودخانه اسلام در بستر 1500 ساله زمان به سرزمین‌های مختلفی پانهاده است. معارف این دین حیات بخش فرهنگ‌ها و محیط‌های اجتماعی بیشماری را تجربه کرده است. نظام نابخردانه خلافت و حاکمان جور آموزه‌های فراوانی از اون رو دگرگون یا حذف و به کناری گذاشتن و آلاینده‌های از هوس و دنیاطلبی و تزویر و سیاست بر اون افزوده شده است. بدین لحاظ بیشتر ادعاهایی که دیروز و امروز تحت لوای اسلام وجود داشته است پوچ و بیهوده است. اسلام حقیقی آمد تا عدل و احسان رو در جوامع انسانی بسط دهد. اسلام آمد نه از برای اینکه از حقوق خدا دفاع کند، بلکه آمد تا پاسدار کرامت انسان و حقوق بشر باشد. اما مخالفین، منحرفین، بدعتگزاران و هیئت‌های حاکمه از اسلام پلی برای مقاصدشون و پوششی حیله‌گرانه برای توجیه جنایات ننگین خودشون و ابزاری برای فریب توده‌های مردم ساختند. حلال‌های خدا را حرام و حرام‌های خدا را حلال کردند. بدعت‌ها همچون علف‌های هرز و آفتی بزرگ کیان اسلام را تهدید می‌کردند. کمتر اصل و فرعی وجود داشته است که در گذر زمان مورد سوء استفاده اهل سیاست و حاکمان جور واقع نشود. بیشترین سفسطه ها و مغلطه ها در این زمینه و به توسط روحانیون رسمی و مفسران و محدثان وابسته به جباران و عالم نمایان دین فروش و علماء سوء اتفاق افتاده است. اگر کوشش های ائمه هدا علیهم صلوات الله به عنوان حافظان خالص دین خدا نبود، از حقیقت اسلام هیچ چیز باقی نمی ماند. در واقع ریشه اصلی مخالفت ائمه هدا علیهم صلوات الله با حکومت‌های به اصطلاح اسلامی معاصرشون همین بوده است. اهل بیت علیهم السلام التزام به احکام الهی و اقتدا به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو برای همه آحاد امت واجب می دانستن و حتی حکومت های به اصطلاح اسلامی رو معذف به رعایت و حفظ و اجرای احکام آسمانی اسلام می دیدن، ولی اون حکومت ها گاهی به صورت آشکار، گاهی به صورت پنهان پایبند رعایت کامل احکام نورانی اسلام و متابعت از سیره حضرت ختمی مرتبت مؤید مجتبی محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه نبودند، بلکه به عناوین مختلف، گاهی به نام رعایت خواسته های مردم، گاهی به عنوان مصلحت، گاهی تحت عنوان حفظ موقعیت حکومت و سیاست دولت، از عمل به این قوانین و مقررات و سیره رسول خدا سر باز می زدند. در نتیجه کردند آنچه کردند و شد آنچه شد.